بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 29 صفحه 173 حل تمارین پرسش کارگاهی. بررسی کنید در آیات زیر موضوع محوری انکار چیست. قالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر. آیا بشری که اولا از جنس ماست و تک و تنهاست این رو تبعیت کنیم؟ اینجا انکار توبیخی است چون مربوط به عمل افراد میشه و محور انکار اصل تبعیت نیست. این است که یکی که از جنس خودشون هست و تک و تنهاست این رو بخوان تبعیت کنن سختشون هست. اولقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. قرآن در اینجا سختشونه که ذکر و وحی بر این فرد از بین خودشون القاء شده باشه. بحث القاء رو درش انکار میکنن که این هم در واقع انکار توبیخی است و اصل القا در اینجا القا ذکر مورد انکار هست، القا بر این فرد. اف به هذا الحديث انتم متنون. آیا این سخن یعنی قرآن رو سست می شمرید؟ اینجا هم چون مربوط به وادی عمل میشه انکار توبیخی است و نظر به مجرور هست که هذا الحديث که این قرآن با این ویژگی ها این چه این قرآنی رو سست میشمارید و بهش عمل نمی کنید. و لهو ما فی السماوات والارض و لهو الدین و واسبن اف غیر الله تتقون. آیا از غیر خداوند پرهیز میکنید، پروا میکنید و میترسید؟ اینجا هم انکار توبیخیست و محور انکار غیر الله هست. درباره استعمال حل در استفهام انکار اختلاف وجود داره. ابن هشام این رو قبول نمی کنه اما بعضی دیگه پذیرفتن و ظاهرن نظر ابن هشام به صواب نزدیک تر باشه. ابن هشام توی نحو هم نظراتش بسیار دقیق هست. غرض انکار در اسم های استفهام نیز وجود دارد، مثلا توی مای استفهامی یا اهل کتاب لمه که ما همون مای اسمیه استفهامی است، لمه تکفرون با آیات الله، یا ادامه های یا اهل کتاب لمه تلبسون الحق بالباطل فما لکم فی المنافقین فئتین. چرا درباره منافقین دو فرقه شدید؟ مای استفهام یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. برای چی چیزهایی رو میگید که بهش عمل نمی کنید؟ مای استفهامی. و من ازلم من افترا علی الله الكذب. من استفهامیه. پس علاوه بر حمزه و حل که حالا حل رو غالبا نمیپذیرند، در بقیه اسماء استفهام هم این استفهام انکاری وجود داره. استفهام چگونه معنای انکار را به شکلی بلیغ افاده می کند؟ وقتی کسی عقیده‌ای دارد که آن را درست نمی دانید، با پرسشی که از او می پرسید او را وادار می کنید درباره عقیده خود دوباره فکر کند. همچنین از فعل ناشایستی که شخص انجام داده یا در حال انجام دادن آن است یا نیت دارد آن را انجام دهد، پرسش او را وادار می‌کند درباره کار خود دوباره بیاندیشد. بنابراین می‌تواند تأثیر فراوانی بر تغییر عقیده و رفتار مخاطب داشته باشد. استفهام انکاری زمانی به اوج بلاغت و اثرگذاری می‌رسد که با استدلال همراه باشد، یعنی به گونه‌ای مطرح شود که وجه خطای مخاطب را نمایان سازد. برای نمونه در اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین حضرت الیاس علیه السلام به اتدعون بعلا بسنده نکرده که اونجا بحث استفهام انکاریست و با عبارت تذرون احسن الخالقین وجه نادرستی رفتارشون که خواندن بعل باشه رو بیان میکنه. روشن است که تقابل بعل و احسن الخالقی مخاطب را به مقایسه بین این دو وادار میکند و جاهلانه بودن این رفتار را به او مینمایاند. قرین بودن انکار با تعجیب نیز با مبحث پیش مرتبط است. گاهی متکلم باور یا رفتار مخاطب را آنقدر بی اساس می داند که همزمان با انکار با اشاره به جاهلانه بودن آن از آن اظهار تعجب می کند. تعجب البته در مورد بشر هست، در مورد خدا که باشه میگیم تعجیب، یعنی دیگران را به تعجب وا می دارد، یعنی خود خداوند اظهار تعجب نمی کند. به همین دلیل در بسیار از انکارها اظهار تعجب نیز محتمل است. نمونه از آن را در درس قبل دیدیم. خب، پرسش تفسیری. سوال اول: در تشبیه که انهم اعجاز و نخل منقعر، چه وجوهی برای تبیین وجه شبه مطرح شده است؟ جوابش تو صفحه 162 خط ششم، تشبیه آنان به تنه های درخت نخل، یعنی همون شماره 1 و 2 و 3. سوال دو: عبارت فکیف کان عذابی و نظر در هر یک از آیات 18 و 21 چه قرضی را دنبال می کند؟ جوابش تو همون صفحه 162 بعد از اون شماره 3 داره که در آیه 18 گفتیم قرض از این استفهام تشویق و ایجاد شوق در مخاطب، و بعدش هم آیه 16 تعجیب با هدف القای عظمت و شدت عذاب است. این سخت میشه جواب سوال دو. سوال سه: با توجه به عبارت فقالو ابشر منا واحدا نتبعه، شبهه اصلی قوم ثمود چه بود؟ پاسخ صفحه 163 همون اوایل صفحه، در این آیه استفهام تصوری انکاری بر بشر منا واحدا واقع شده است، یعنی آنها در این جمله اصل تبعیت را انکار نمی کردن، بلکه با تبعیت از بشری با آن دو صفت منا و واحدا مخالفت می کردن. سوال چهار: چه وجهی برای حذف عباراتی مانند فقل نال صالحن از آغاز آیه 26 وجود دارد؟ پاسخ توی صفحه 165 شماره 1 و 2، در این آیات قرینه بر یه حذف اختصاری وجود دارد تا باعث اونس بیشتر با داستان می شود. سوال 5: وقتی ماده روده به باب مفاهله می رود چه معنایی را افاده می کند؟ با ذکر آیاتی از قرآن توضیح دهید. سوال 5 جوابش صفحه 168. این ماده در آیه وسط های صفحه، در آیه 37 در باب مفعول به کار رفته است. درباره معنای با در این فعل دو احتمال مهم مطرح است. همون شماره 1 و 2 میشه یک قسمت از جوابش. یک قسمت که میگه که آیاتی رو هم بگید توی صفحه بعد، صفحه 169 خط سوم شماره 1 و 2 دو تا نمونه از قرآن رو بیان کرده. سال 6: با توجه به عبارت کذبوا به آیاتنا کلها، توضیح دهید چرا فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر. سال 6 هم صفحه 170 اولا و ثانیا میشه جوابش. تمرین ادبی: معنای اسمیت الجمله را در آیه 27 تحلیل بکنید. آیه 27 می‌فرماید انا مرسل الناقه، خداوند هنوز ناقه رو ارسال نکرده، میگه ما ناقه رو خواهیم فرستاد. شکل عادیش این بود که بگه نرسل الناقه، به صورت جمله فعلیه بیاره، اما به صورت جمله اسمیه آورده انا مرسلو که یک جمله اسمیه است. خب علتش اینه که اون چیزی رو که در آینده حاصل میشه که ارسال ناقه باشه، او رو به صورت میاره که انگار الان حاصل شده، چون جمله اسمیه به طور طبیعیش و بدون قرینه دلالت بر زمان حال میکنه که انه الان دیگه ناقه ارسال شده، و این علتش هم اینه که تا دلالت کنه بر کمال عنایت به حصول این شیء و این کار. سوال دو، ماده رقبه و صبر در ثلاثی مجرد نیز به کار می روند. بررسی کنید چرا این دو ماده در عبارت فرتقب هم و استبر در باب افتعال به کار رفتند. هدفش برای مبالغه است. بابها دری هستند برای معنای جدید. خیلی از افعال در ثلاثی مجرد هم معنا دارند. بابها برای اینها غالبا یک معنای جدیدی رو ایجاد میکنه. رقبه یعنی مراقبت کردن، وقتی شد ارتقبه یعنی خیلی مراقبت کردن، صبره هم به همین شکل صبر کردن، وقتی شد استبر یعنی خیلی صبر کردن. پس مبالغه در این دو فعل رو میرسونه. غرض و معنای استفهام را در آیات زیر با دقت تحلیل کنید. و ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا به خدا ایمان نمیارید؟ اینجا استفهام استفهام انکار ابطالی است، چون مربوط به دایره باور و اعتقاد میشه. و از قال موسی لقوم یا قوم لما تؤذوننی، لما ما استفهامی است، انکار انکار توبیخی است، چون عمل اونها که آزار و اذیت پیغمبر باشه رو داره میرسونه. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، آیا ایمن شدید، احساس امنیت میکنید نسبت به کسی که در آسمان است؟ اینجا هم انکار انکار ابطالی است، به جهت این که مربوط به دایره فکر و عقیده میشه. اَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ، این آیه اشاره به داستانی داره که اینها خیلی هر کسی هر کار کوچک و بی خودی هم داشت می اومد پیغمبر و آه من با شما یک کاری دارم، حضرتم خب پیغمبر خداست، خدای اخلاق هست و در محضوریت قرار می گرفت، اجابت می کرد و وقت و بی وقت اینها بیکار می شدن می اومدن محضر آقا رسول الله و وقت خصوصی ازش میگرفتن و با اون نجوا میکنن، یک گفتگوی دو نفره خصوصی. این وقت پیغمبر خیلی گرفته میشد، آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر. وقتی میخواهید با پیامبر سخن سری بگید یا سوالی چیزی دارید، قبلش مبلغی رو صدقه بدید. البته فقرا هم استثناء شدن، فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم، اگه کسی فقیر نداره واقعا سوال داره بیا سوالشو بپرسه. این آیه که نازل شد، اون همه که می اومدن معذر آقا رسول الله، دیگه هیچ کس نیومد غیر از آقا و مولای ما حضرت علی علیه السلام که یک دینار داشت، او رو خوردش کرد، تبدیل به 10 درهم کرد، 1 درهم داد به فقیر، اومد سوالش رو پرسید، رفت دوباره درهم بعدی و سوال بعدی. شیخ طوسی داره که زجاج میگه که سبب نزول آیه این بوده که توانگران و ثروتمندان اوقات پیامبر را به مشورت درباره چیزهایی که می‌خواستند می‌گرفتند و فرصتی برای فقرا درباره صحبت کردن با پیامبر باقی نمی‌ماند. خداوند این آیه رو نازل کرد که در واقع به نفع فقرا هم بوده. اینها امتناع کردند، هیچ کدوم از اون ثروتمندان دیگه نیومدن سوالی بپرسن، چون زورشون اومد قبلش صدقه بخوام بدن. ولذا تنها کسی که به این آیه شریف عمل کرد حضرت علی علیه السلام بود. بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام به این آیه عمل کرد، آیه این دستور الهی با آیه بعدی نسخ شد که اشفقتم ان تقدموا بین نجواکم صدقات، سختتون زورتون میاد که قبل از اون نجوایی با پیامبر صدقه بدید، فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. تنها کسی که بین آیه قرآن عمل کرد حضرت علی علیه السلام هست و این دستور بعدش دیگه نسخ شد، برداشته شد. خب اینجا هم چون مربوط به عمل میشه، انکار استفهام انکار توبیخی میشه. از تفل بنات علی البنین که اینجا هم همزه استفهام هست، حذف شده، انتخاب دختران بر پسران هست، نسبت به خداوند نسبت داده شده که نمیشه انکار ابطالی چون مربوط به عقیده و باور مشرکین هست. قل اغیر الله اتخذ ولیا، اینجا انکار توبیخی است. و بعدی هم افغیر دین الله یبغون، غیر دین الهی رو اینها طلب میکنن. آیا کافران دینی غیر دین خدا رو میطلبند؟ که این بیشتر میخوره انکار ابطالی باشه، در صورتی که مربوط به وادی اعتقادشون باشه. اگر اون اعتقاد رو بیان به مرحله عمل برسونن میشه توبیخی. بر محمد و آل محمد صلوات.